خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله از صلات علی رسول الله و علی آله آل الله. زمین رسول و حضور الحاضر و قیام الحجه چیه؟ به وجود ناصر لعلقیت و حبلها علی غالبها و آخرش. بله، ولذا تحقق این در جامعه شرطش قبول مردمه. یعنی مردم قبول کرده تکلیفی ندارد امام. با یعنی الذی با یا و ابا بکر و عمر. بله، بله. اولا این نامیه امیر المؤمنین به معاویه از باب قاعده الزامه، نه از باب مسئله. میگه لقد با... میگه تو که من به عنوان امام حجت الهی قبول نداری، تو ابوبکر قبول کردی چون مردم بیعت کردن و عمر قبول کردی بیعت کردن عثمان. خب اگر ملاک اینه برا منم مورد بیعت مردم بودم. بعد ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم، اگر چنانچه جمیع مهاجرین و انصار بیعت کنن با کسی، جمیع معاصرین و انصار، من جمله امام معصومه، اگر چنانچه جمیع مهاجرین و انصار بیعت کردن فإن لله رزقاً، در او شکی نیست. البته این اولا سندن مخدوشه، این خطبه چون سندش سید که نقل کرده در اینجا و سندی که برای خطبه ششم هست، نامه ششم در کتاب‌های متعدد دیگر آمده و اونجا سندش کاملا مخدوشه و اضافه عبارتی که مرحوم سیدم آورده کامل نیاورده. حالا ببینید بررسی سند نامه ششم، نمیر ابن وعلا مجهوله، جرح تعدیل، نمازی هم گفته فلان، شعبی از ایش نقل میکنه، در سند شعبی قرار دارد. شعبی کسی است که منحرف از امیرالمؤمنینه، از نواسبه. خودش میگه ما میرفتیم پیش حجاج، اونجا خلاصه از باب تقرب به حجاج و ترس از حجاج به امیرالمؤمنین فوش میدادیم، سب میکردیم. پیغمبر من سب علیان فقط سب بنی. بله، ولذا روی این جهت سند روایت کاملا مخدوشه و اضافه همین آقای شعبی میاد میگه آقا من به خدا سوگند میخورم که علی ابن ابی طالب از دنیا رفت قرآن رو حفظ نکرده بود. همچه آدمی بخواد یک عبارتی نقل کنه تا چقدر میشه اعتماد کرد بهش؟ بعد مسئله دیگری که هست که بله، اینجا آیا اجماع مهاجرین و انصار حجت؟ لو فرزه و اجتمع علا امامین به ما فی بنی هاشم و خیرت استحابه من المهاجرین لاسیم الوزل، قطعا همچه عبارتی چیه؟ همچه بیعتی مرضی خدای عالم است، باید شکی نیست. اگر چنان که واقعا امیر المومنین بیاد به یک کسی بیعت بکنه، لا شک ولا ریب فیه رضی الله، هیچ شک شبهی نیست. و این که میاد میگه برای شما عرض کنم، در حقیقت این عبارتش تعریض به خلفای قبله که در خود بخاری هم از ان الانصار عمر میگه خالفونا و اجتمع و فلان و خالف انا علیون، و خود چیز برای شما اسلام داره لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی گل و من به حضرتی من الصحابه ابن حزم اندلسی. بله حدیث 68 بله. ولی زا خود اهل سنت هم دارن بر این که این نامه از باب قاعده الزام هست نه به خاطر چیز. خوارزمی میگه کتب امیر علی ابن ابی طالب قبل نهضت الی معاویه لاخذ الحجت علی، این کاملا مشخصه. و اضافه اگر امیر المومنین بیاد و در عبارتی که در نصر ابن مزاحمت میگه فإن بیعتی بالمدینه لزمت که و انت بالشام، این مشخصه. عبارت چیه؟ امیر المومنین از باب قاعده الزامه. بله 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 طبقه بله الان بله. بعد میگه ازا کانه و کان، البته این کانه ذالک لله رزن در نسخه این است، در نسخه های دیگر هست که کانه ذالک رضا لله نداره. و یک کانه ذالک رضا للمهاجرین والانصار. بله بله. بعد در نامه زیل نامه در جاهای دیگر هم آمده و این طلحه و زبیر با یعانی ثم نگزا بیعتی و کان نگزه ما کرده ما فجاهته ما علا ذالک حتی جا الها. بونید تمام اینها مشخصه که چیه. و اضافه در زیلش داره که این مشهورا للمهاجرین والانصار فا این اجتمعو علا رجل و سموه امامن فرض کان ذالک لله رجل فا این خرج ان امرهم خارجون. ببینید این در حقیقت میخواد کفر معاویه را ثابت میکنه. این به طعن او بدعت ردو الى ما خرج فا این ابا قاتلو علا اتباعی علا غیر سبیل المؤمنین تولاه الله ما تولا. این اتباع علا غیر سبیل المؤمنین آیه شریفه است که و من یشاقق الرسول فلان و یتبع غیر سبیل نوله ما تولا و نصره جهنم و ساعت مسیرا. یعنی تیکه تیکه عبارت امیر المومنین در این نامه ششم مورد باید مداقه قرار بگیره. چون ما دیگه خیلی با این وهابی ها بحث می کردیم، این دیگه تقریبا دستمایه همه شونه. یعنی شما با هر وهابی بحث کنی هر کجا گیر بکنه نامه ششم رو مطرح میکنه. ولی ما دوستان ما این نامه ششم رو باید جوابا 7-8 تا جوابی که داره مثل حمد سوره باید حفظ باشن، مثل حمد سوره. بله چطور یعنی ماها را
این ماهای حالا حرام را ماهای حرام را یکم پس پیش کردن اون ماهای مادر دستگاری کردن بعد این اختلافات یه عید مثلا یه روز دیگه
نه این که تکوینه ربطی به دستگاری نداره که این مربوط به عالم تکوینه سم لرؤیا و افتر لرؤیا ماه را دیدید افطار کنید ماه را دیدید روزه بگیرید این دیگه ربطی به چیز نره ظاهرا مسئله حالا یا ایشون متوجه نشده در قضیه این که آیا اول سال کی باید باشد، این بله، این دستکاری خلفاست. هجرت برای شما عرض کنم در ربیع الاول قرار گرفت. اگر بناس هجرت ملاک باشد، باید اول سال از ربیع باشد، ولی اینا اومدن محرم را اول سال قرار دادن. اینها همه دستکاری هایی است که خلفا انجام دادن. این آغاز هجرت ربیعه، ولی اول سال عربی محرمه، ولی این دستکاری است. ولی این که بیان این چیزا را جلو عقب بکنن، نه، همچی چیزی نمیتونید. جان؟ هدفشون این بود که خلاصه یک مخالفتی کرده باشن دیگه، اظهار لحیهی بکنن. ولی ما هم هستیم، ما هم ولایت داریم. مثلا بعید نیست اون هم باشه، بعید نیست اون هم باشه، بله بعید نیست به خاطر اون هم باشه که اول محرم رو جان؟ این اول محرم اونها عید می گرفتن. بله بله، اول محرم رو اونها عید می گرفتن. بله. خلاصه اسلام رو دیگه بلایی نمانده به سرش آوردن که اینها، ولی این که اسلام باز هم با همه اینها مانده، این دیگه معجزه حقه. نه اونها الان هم شما عربستان سعودی 10 روز مانده به عید فطر، میگه مثلا شنبه عید فطره، کاری ندارن که الرویه هست یا نه. بعضی وقتا هم که اختلاف میشه بین مفتیانشون، میگه با در عربستان سعودی کل کفاره را بده. چند مورد بوده که عید اعلام کردن، بعد بعضی از مفتی ها گفتن که نه عید نبوده، بس بعد دولت باید بیاد یک به قول 4 میلیون 5 میلیون روزه گیرایی که روز مثلا روزشن رو خوردن باید کفاره بده بیرون. چند مورد بوده، من یادم میاد تا به حال 4-5 مورد ماه رمضان در عربستان اتفاق افتاده که اینا ماه رمضان بوده افطار کردن، دولت اومده کفاره داده. بله چرا، اون هم میده، ولی مهمتر از شقشقیه خطبه 150 هست. حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم على الاعقاب تا على سنت من آل فرعون. اون دیگه خیلی دیگه به قول سنگ تمام گذاشته اونجا. میبینید در نامه 52 که 52 یا 62، من این موقع بعضی وقتی 52 62 به هم مشتبه میشه، نامه مالک اشتر 52 50 سلام معمولا تو این نامه. بله، فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار. خب این دیگه امیرالمومنین دیگه سنگ تمام کرد. شکشویی هم که دیگه همین دیگه. نیست. بله، اون هم برای شما عرض کنم خطبه 206. بله، اون هم البته اون در رابطه با فقط معاویه و ابو سفیانه. بله، فبلذی فلک الحب و بر انسما ما اسلم ولکن استسلم ولکن اثر الکفر یا ازمر الکفر. این در رابطه با معاویه و کسانی که در فتح مکه مسلمان شدن. البته ما غیر از این که ما در شیعه داریم، اهل سنت هم هیثمی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 این همین تعبیر رو از عمار نقل میکنه با سند معتبر. اینجا امیر المؤمنین داره که ولکن ازمر الکفر، اونجا داره اثر الکفر. بعد ازمر و اثر رو با هم تفاوت داره. ما در رابطه با این بحث هایی که داشتیم چند تا قاعده رجالی رو در اینجا آوردیم. یکی قاعده اولا تقوّل حدیث به کثرت طرقه، اگر یک روایت سندهای متعددی داشت ولو تک تک سندها ضعیف باشد، کثرت روایات موجب می شود روایت معتبر بشه. قاعده دوم در رابطه با حدیث موقوف بر صحابی هست، که اینم گفتیم آقایان میگن هیچ فرقی نمی کند صحابی مسئله ای را نقل کند یا پیغمبر، سنت الصحابه که سنت النبی. معتبر قابل استناد، قابل استناد، صحیح باشه، موثق باشه، حسن باشه، مشهور باشه، عام بله. قاعده سومم که گفتیم در رابطه با بحث جرح مفسر بود که مقدم بر تعدیل، یعنی اگر چنانچه در یک راوی هم ضعف آمده هم مد آمده، اگر این ضعفش مفسر باشه و روشن باشه مقدم بر تعدیله، مقدم بر توصیفه. دلیل آقایان است که لعن الجاره قد اطلع علی امر لم یطلع علیه المعدل. این دیگه هم آقایان ما دارند، مرحوم وحید و دیگران، و هم اهل سنت دارند این رو. قاعده چهارمی که ما بحث میکنیم، دوستان اینه دقت کنن، خیلی بحث مهمی اینه، ما در خیلی از جاها گرفتار این هستیم، مخصوصا ذهبی و حتی خود ابن حجر و غیره میان یک روایتی که در فضائل اهل بیت هست میگردن ببینن که کدام یک از این راویها متهم به تشیعه، میگن چون این شیعه بوده پس این مبتدع بدعتگذاره و روایت بدعتگذار هم صحیح نیست. این اگر میخواید مصداق پیدا کنید در کتب اهل سنت، من گمانم بالای 500 تا روایت ما داریم اینها را کنار گذاشتند به خاطر متهم به رفض، متهم به تشیع، ولو اینکه صحابی هم باشن، مثل همین صحابی که معمر بود، عامر ابن واصله، ابو توفیل، عامر ابن واصله ابو توفیل، میگن آقا بعضی از جار روایتش رو رد میکنن صحابی ها، میگه برای اینکه این شیعه علی بوده، یا حالا دیگه چیکار باید کرد، اونو رد میکنن. از اون طرف میان عبدالرزاق صنعانی میگه لورتد عبدالرزاق اندینه ما ترکنا حدیثا، این دیگه چه دینیه آدم سر در نمیاره. بله اگر آششل قلمکار رو اگر بخوایم مصداق قرار بدیم، بهترین مصداقش اینه. یا بخاری میاد عمران ابن حتان خارجی ناسب امیر المؤمنین روایتش حجته، ولی ابو توفیل صحابی شیعی روایتش رده. این رو عزیزان دقت کنن، چند تا نکاتیست، این نکات رو دیگه شما تو کتابهای رجالی نمیبینید، این دیگه باید یه مقداری تفحص و بحثهای میدانیه. ما اول حرف اینها را که چه دارن عرض میکنیم. بحثن از حل عقیدت و راوی تو اثر و فی قبول روایته. آقایان قبلن ما گفتیم که عدل عبارت از یک ملکه است که ملازم تقوا و مروته. بعد میگن والمراد به تقوا اجتناب الاعمال سیئه من شرک او فسق او بدعت. یعنی اگر یک راوی متهم به بدعت باشد دیگه ملکه عدالت را ندارد. و ابن حجر هم میگه بدعت یکی از اسبابی است که باعث میشود روایت راوی را چیکار کنیم، ما رد کنیم. بدعت چیه؟ ما احدث فی الدین و لیس له اصل فی الشرع. بعد این آقایان میان مثال میزنن که تشیع و رفض و نس و الارجاع و القدر و غیرها. بله دیگه، هم جز اهل بدعتن دیگه، همه شون اهل بدعتن. و ضعفوا كثيرا من روايات فضائل الائمه من اهل البيت بناء على ذلك. بعد خود برای شما عرض کنم آقایان تعبیرشون این هست: والذي عليه الجمهور هو عدم الاعتداد بالعقيده و ان المعيار هو الصدق والذب. این رو دقت کنید، زرکشی که همین صاحب کتاب چیزم هست، علوم قرآن و اینها هست، خیلی هم معتبره براشون. بله، ایشون تعبیرش این هست، میگه و فی الصحیحین الروای عن المبتدعت غیر الدعات. بدعت گذار را دو دسته تقسیم میکنن: یک بدعت گذاری که دعوت میکنه به بدعتش، یک بدعت گذارش که نه دعوت نمیکنه، کار نداره، میگه ولی دین و لکم دینکم. میگه اگر چنانچه بدعت گذار غیر دعات الی بدعته باشه، بعد ایشون میگه بل و دعا، بلکه اونی که دعوت به بدعتم میکنه مثل عمران ابن حطان خارجی که عبدالرحمن ابن ملجم را مد کرده، قاتل امیر المؤمنین را، و حالا من اکبر دعوت الی البدعه، و حالا اینکه خرجه عنه البخاری، خرجه اخرجه یعنی نقل عنه البخاری، و زعم جماعتون انه من دعات شرات، بلکه این دعوت کننده به طرف خوارج بوده. شرات یک قسمی از خوارجه. بله، من هم عبدالحمید ابن عبدالرحمن کان داعیتن الال ارجا، و اینها کسانی هستند که چیان؟ بدعت گذارن و دایی به بدعتم هستند، ولی در کتابهاشون آمده. ابن حزم اندلوسی میاد این بحث رو کلن رد میکنه که میگه آقا این چه حرفی شما میگید؟ اگر بدعت گذار به بدعتش دعوت کرد روایتش قبول نیست، اگر دعوت نکرد قبوله. خب این اشکال داره، چون بدعت گذار که بدعتش دعوت میکنه صاف صوفه، باطنش هم روشن کرده. بدعت گذاری که بدعتش دعوت نمیکنه این آدم منافقه، یعنی یک چیزی در باطن دارد در ظاهر آشکار نمیکنه. هازا قول فی غایت الفساد، لأن الداعیه اولا بالخیر و حسن الظن. کسی که دعوت به بدعتش میکنه مشخصه، ما میدانیم آقا این بدعتش چیه، چارچوب بدعتش هم کجاست، برای همه روشن میکنه قضیه را. و غیر الداعیه کاتم للذی یعتقد انه حق و هذا لا یجوز. اینی که بدعت گذاری که دعوت نمیکنه در حقیقت یک حقی را کتمان کرده، اگر واقعا معتقده این عقیدش حقه، باید این عقیده حق رو اعلان کنه، کتمان نکنه. کتمان حق خودش گناه فسقه. او یکون معتقد نه، یا اینی که اظهار نمی کنه، اگر می داند حق اظهار نمی کنه حرامه، خلاف شرعه. الذین یکتمون ما بیناه و انزلناه و غیره. اگر نه یقین ندارد حقه، پس این معتقد شده به یک چیزی که یقین نداره، اینم باز خلافه. این ابن حزم اندلوسی در این طور قضایا خیلی از این اهل سنت اتباع ابو حنیفه و اینها را حسابی مطالعه میکنه آبشونه در میاره و آدم خیلی قویی هم هست. نه نه هست چیزه ظاهری، یعنی اینها تابع برای شما عرض کنم. بله داوود ابن داوود، بله داوود سدستانی هستن که اینها ظاهری مذهب هم هیچ کدام از مذاهب را هم قبول ندارن اینها. بله بعد میگه فذلک اسوا و ابه، بعد میگه و صح ان الداعی و غیر داعی سوا. و اگر ما میخوام عمل کنیم به روایاتش یا عمل نکنیم، فرق بین داعیه به بدعت و غیر داعیه نداره. حاکم نیشابوری میاد این بحث رو مطرح میکنه، میگه آقا بدعت گذار و اصحاب اهوا روایاتشون عند اکثر اهل الحدیث چیه؟ مقبوله. کی؟ اذا کانوا صادقین. اگر بدعت گذار صادق باشد، یعنی معتقد باشه در اون مذهبی که دارد، کذب حرامه. ما کاری به عقیدش نداریم، عقیدش هر چی میخواد باشه، اعمالش هر چی میخواد باشه، شراب میخوره، زنا میکنه، دزدی میکنه، ولی ملتزم هست راست میگه. حد ما هم در شیعه بزرگان ما هم خیلی هاشون همین قضیه را دارند، یعنی ما در راوی صداقت در گفتار لازم داریم، نه صداقت در رفتار و جواره. یعنی اگر ما یک فردی که یقین داریم که این آقا صادقه ولو عقیدش هم خرابه، خب شما ببینید این همه ما فتحی داریم، نجاشی آفلانی فتحیون سقه، سقتون الا انه واقفیون، زیدیون سقه، آمیون سقه. شما تمام روایاتی که در جواهر شاید این بالای مثلا 1000 تا روایت میگه آقا موثقت فلان، تمام روایات موثقی که ما در کتب فقهی داریم یک جاش میلنگه، و اونم کجا؟ یک راوی در سند هست غیر شیعی از نظر عقیده فاسده ولی از نظر گفتار صادقه. حالا این آقا از روایات و غیره به این نتیجه رسیده که پیغمبر فرمود الامامتو فی الولد الاکبر من اولادی، آمده دید عبدالله یفته بزرگتر از امام کاظمه، بر مبنای این روایت معتقد شده به امامت عبدالله یفته. این قطعا این عقیده فاسده، در او شکی نیست. ما 12 تا امام داریم، نه 13 تا امام، ولی آمده طبق یک روایت یک عقیدهی برای خودش درست کرده و معتقد شده، ولی از اون جهت ما میدانیم که این آقا هیچ وجهی گناه نمی کنه، چیز معصیت نمی کنه، دروغ نمیگه. و حتی از آقای امام عسکری سوال می کنن یا ابن رسول الله بیوتنا ملیعتون من کتب بنی فضال، علی ابن حسن ابن فضال پسرش، اون یکی پسرش، 3-4 تا اینا یه خانواده‌ای هستن از فقهای شیعه ان، ولی کلهم ملاقلی، همشون فتحی مذهب هم. بگی ابن رسول الله بیوتنا ملی اون من کتب بنی فضال، گناهای ما مملو و از کتب این فتحی ها چکار کنیم؟ حضرت می فرماد این ده امره خوزو ما رواو، روایاتی که از ما نقل می کنن بگیری و درو ما رعو، رأیشون رو بندازه دور، آرای شخصیشون رو عقایدی نقل می کنن بندازه دور، روایت نقل می کنن چکار کنید؟ بگیرید. شما این در کتابهای فقهی ما وقتی میان بزرگان ما میخوان به روایت بنو فضال، نه 5 نفر هم هستن، 5-6 نفر هم. اینا وقتی که میرسن میگن آقا فلانی مورد وثوقه، لقول العسکری خذو ما روا. این کلمه خذو ما روا در کتاب های فقهی ما خیلی تکرار شده، یعنی در حقیقت یک تقریبا ضرب المثل مانندی شده این روایت آقای امام عسکری سلام الله علیه. واقفی ها، ما راوی واقفی الا ماشاءالله داریم، با اینکه از امام جواد سوال میکنن هل نؤت الزکات للواقفه، قال لا فانهم کفار مشرکون زنادقه، ولی با همه این حال ما در کتاب های فقهیمون به روایات واقفی ثقه، نه هر واقفی، واقفی ثقه چکار میکنیم؟ عمل میکنیم. ابی حمزه بطائنی اوناش فرق میکنه، ابو حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی و غیره، اینها وکیل امام کاظم بودن سلام الله علیه، و بعد از شهادت امام کاظم آمدن چه کار کردن؟ یک عقیده درست کردن مبنی بر مهدویت امام کاظم، اموالی که در بین خودشون بوده تصرف کردن به خاطر تصرف اون اموال، و آمدن در میان شیعیان فتنه ایجاد کردن. نه بله، ما الان عقیده ما اینه، روایاتی که اینها نقل کنن یک دوران استقامت دارن، یک دوران انحراف دارن. دوران استقامت از اینها نقل بشه همه را ما میپذیریم. اگر دوران انحراف باشد، دوران انحراف اینا فقط عقیده نبود، اینا معتقد واقعا به امامت امام کاظم نبودن، اینا برای اینکه این اموال سهم امام به جوی که دستشون بوده اینها را به باب بلعتو ببرن این حرفو می زدن. ولی یک کسی که واقعا معتقد واقفی صحیحه سگه باشد مورد وسوق ما هست، سگه باشد، ولی ابو حمزه سومالی، ابو حمزه بطائنی رو ما سگه نمی دانیم. ما نمیگیم واقفی گون سگه، بگیم من عمد الواقفه، از بنیانگذاران واقفه است، از ستونهای واقفه است.
البته
بله، بله، وکیل امام بوده، وکیل امام بوده. آقای شبیری زنجانی یه فرمایش داره، من به نظرم خیلی فرمایش متینیه، خیلی معقولم هست، کوچه بازاریه. میگه آقا روایاتی که در کتب ما از ابو حمزه بطائنی هست اینها مشخص مال دوران استقامتشه، بعد از اینکه منحرف شد اینها در جامعه مطرود شدن، منفور جامعه شدن. بعد از اینکه این همه، و خیلی هم عجیب بوده، مثلا میگم مثل صفان غیری اینها را ای تحریک میگن شما بیاید ما بپیوندید، پول میدیم بهتون، هرچی میخواد میدیم بهتون، بیایید به قول هم فکر ما باشید. میگه اینها دیگه بعد از این انحراف منفور شیعه شد و شیعه اینها رو دیگه از رده خارج کردن، کسی نمیره پای درس ابو حمزه بطائنی بنشینه. شون مثال بگم مثل مسعود رجوی، مسعود رجوی در دوران قبل از انقلاب یک چهره مقبول بود برای همه انقلابیون. شما ببینید خدای رفسنجانی، خود رهبری و غیره و تمام کسانی که در اینجا بودن همه در یک سنگر بودن، ولی بعد از انقلاب مسیرش رو عوض کرد. آیا یک نفر از انقلابیون حاضر تأیید کنه مسعود رجوی؟ نه. ابو حمزه بطائنی هم مثالش مثل همین قضیه مسعود رجوی و امثال اینهاست. ولذا ما این روایاتی که از ابو حمزه بطائنی هست مادامی که محرز نشه برای ما این روایت بعد از انحرافشه ما قبول میکنیم. اصل قبول روایت ابو حمزه بطائنی است مادامی که ثابت نشه این روایت بعد از انحرافش بوده. این عقیده ما هست. در بعضی از آقایان فرمایشات دیگری هم داره، مثلا صاحب جواهر اینها هر کجا میاد قیچی میکنه میگذارد کنار. بله، ایشون میگه که لا فسق اعظم من فساد العقیده، کل اینها را برای شما از کنم درو میکند ایشون. نه فاسق کسن جداست، فاسق جداست. بستر این است که یک کسی که انحراف عقیده دارد و ثقه است، ثقتون عادلون فی مذهبه، اینه قید میکنن عادلون فی مذهبه. بله به قول شما، به تعبیر شما جهل مرکب داشته، یعنی یک همچه عقیدهی داشته و نمیدانست همچه عقیدهی چیه، باطل هم هست. بله مثل همین احمد الحسنی های عصر ما که غالبا توجه ندارن، غیر از آله کدهی که واقعا معاند هستن، ما بقی مثلا توجه ندارن، تصور میکنن اگر یک روایت ضعیف این ورونور پیدا شد چنین چنان، حالا ما از این دفعه سوال میکنیم آقا ایشون میگه من فرزند امام زمانم، معجزه‌ام که نیاورده، کرامتی هم نیاورده، نامه‌ای هم که نیاورده، حالا اگر فرض این آقا بیاد بگه من فرزند امام زمانم، امام زمان من فرستاده، چرا از این نمیپذیرم ولی از احمد بصری پذیرفتن؟ اگر ملاک اینه، ملاک شما چه چیه؟ هر کس اسمش احمد باشه در دنیا میتونه بگه آقا من مشمول روایت وصیتم. خب چرا از اون یکی ها نمیپذیرن، از این آقا میپذیرن؟ حالا یار اینا اونایی که واقعا چیز هستن، چی اسمش، معاند هستن و دنبال پول و تشکیلات هستن، و الان هم هر کدامی از اینا که دارن میرن زندان، زندگیشون برای شما عرض کنم به قول تأمین میشه، همه بساطشون و غیرهشون، ما اطلاع دقیق هم داریم از اینها، پولهای کلانی میاد برای خود اینها، برای زن بچه شون میاد، یک بساطی دارن که اون سرش ناپیدا. چرا از بعدیش کنن؟
از بعدیه
احمد که اسمش احمد هست، از بعدیه چیزی بهشون نمیدونم. بعد اینها دیگه نمیدونم فردای قیامت اینها چه جوابی دارند، اینکه چهار تا روحانی میره جذب این فتنه میشه، این واقعا نمیدونم. ما نباید دیگه از عمر سعد و عبید الله زیاد کلایه بکنیم، خدای نکرد اگر ما هم زمان اونها بودیم غیر از راه اونها چه راه دیگری انتخاب میکردیم؟ خب شما ببینید عمر سعد میگن کبوتر مسجد بود، سجادش از مسجد جمع نمیشد، یعنی نماز صبح میامد یک ساعت تا آفتاب بیاد بالا بود میرفت یه مقداری صبحانه کوفت میکرد، دوباره میامد دو ساعت قبل از اذان ظهر تو مسجد بود، زور بعدش میرد یه نهاری کوف میکرد، زهر میکرد، دوباره میامد مسجد. ببینید که همچه آدمی وقتی آمد و برای شما عرض کنم طلا و جواهرات رو شبانه فرستادن خونش، یه نگاه کرد و عقل پرید، تمام این عبادت ها و غیره رفت کنار، تا صبح هی فکر میکرد آقا من قبول کنم امام حسین رو بکشم نکشم. تا آخرش امام آمد گفت که بابا فعلا اینها نقد شفاعت امام حسین نسیه هست، و ما عاقلون با الوجود بدینه، عاقل نمیاد برایشان نقد رها کند نسیه را بگیرد. خب میریم امام حسین هم میکشیم، میریم توبه میکنیم دیگه، راه توبه که بازه. به شمر عبارت چیز نبل حدید اگر اشتباه نکنم، یک آقایی میگه در کنار بیت الله الحرام دیرم شمر داره دعا میکنه، خدایا به اون شرفی که به من داده ای خلاصه من در بهش قرار بدم. شمر چه شرفی خدا بده، تو خجالت نمیکشی همچه حرفی میزنی؟ خب مگر من چیکار کردم؟ گفت امام حسین رو کشی هنوز شرف داری؟ گفت اگر نمیکشتم بی شرف بودم. ببینید اگر نمی کشتم، چون دستور خلیفه الهی بود. خب ببینید بله بله میگه اگر امام حسین رو نمی کشتم من بی شرف بودم، کشتن امام حسین برای من شرف آورده، چون اطاعت کردم از خلیفت الله نه خلیفت الرسول، چون بنی امیه خلفا را بالاتر از پیغمبر می دانن. شاید بیش از 10 تا ما روایت و سند داریم که حتی حجاج ابن یوسف ثقفی نامه می نویسه به عبدالملک مروان که میگه آقا رسول الرجل افضل ام خلیفته؟ خب میگه قطعا خلیفت الرجل افضل. رسول یعنی کسی که پیام رسانه، این بهتره یا جانشینه؟ میگه انت خلیفت الرسول و محمد رسول، انت خلیفت الله و محمد رسول الله. پیامبر بوده، پیام گرفته از او به مردم داده، ولی تو خلیفه خدا هستی. شاید بیش از 10 مورد خود ابن ابی الحدید و دیگران نقل میکنن که اینها خلفای بنی امیه را افضل از پیغمبر میدانستن. حالا یک وقتی که من تمام مدارکش رو انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم میکنم، در همین جواب رفیق جناب آقای صالحی بزرگوار که ایشون میگه نسل چه اشکالی دارد آقا، شمر هم برای شما عرض کنم در صفین رفیق عمار بوده دیگه، اینا خیلی زیاد مهم نیست، همسنگر عمار بود، شمر مجروح جنگی هم بود، جزء معلولین خلاصه انقلاب امیرالمومنین بوده، ولی خب این شکلی. خب ایشون میاد میگه آقا بنی امیه هم بنیانگذار نسب بنی امیه بودن، ما روایتی در نسب ائمه نداریم، اینها نسب را برای علی درست کردن تا از تعمیم اون خودشون رو هم منصوب بدانن. من اونجا جواب دادم مثلا اینها معتقد به افضلیت پیغمبر نبودن تا بیان خودشون رو بگن ما خلیفت النبی هستیم، نمیگن ما خلیفت الله هستیم. ما و السلام علیکم و رحمت الله.